نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت به محضر آقا و سرور عالمیان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین سلام به شما شنوندگان ارجمند، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را آغاز میکنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح سوره های مبارکه ماعون و کوثر بپردازیم. اکنون به اتفاق تلاوت این سوره های شریفه را میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
در ترجمه و شرح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه ماعون رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده است و 7 آیه دارد. در این سوره صفات و اعمال منکران قیامت در 5 مرحله بیان شده که آنها به سبب تکذیب این روز بزرگ چگونه از انفاق در راه خدا، کمک به یتیمان و مسکینان سرباز می زنند و چگونه در مورد نماز مسامحه کار و ریاکارند و از کمک به نیازمندان روی گردانند. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است که هر کس این سوره را در نمازهای فریضه و نافلش بخواند، خداوند نماز و روزه او را قبول می کند و او را در برابر کارهایی که در زندگی دنیا از او سرزده است مورد محاسبه قرار نمی دهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در شأن نزول سوره مبارکه ماعون بعضی گفتند این سوره درباره ابو سفیان نازل شده که هر روز دو شتر بزرگ نهر می کرد و خود و یارانش از آن استفاده می کردند. اما روزی یتیمی آمد و تقاضای چیزی کرد. او با عصایش برو زد و او را دور کرد. در اولین آیه این سوره نخست پیامبر را مخاطب قرار می دهد و آثار شوم انکار روز جزا را در اعمال منکران بازگو می کند و می فرماید به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا کسی که روز جزا را پیوست انکار می کند دیدی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین؟ منظور از دین در اینجا جزا یا روز جزاست و انکار روز جزا و دادگاه بزرگ آن بازتاب وسیعی در اعمال انسان دارد که در این سوره به پنج قسمت از آن اشاره شده است. سپس بیان که در انتظار پاسخ این سوال بماند، در دعایه بعد می افزاید او همان کسی است که یتیم را با خشونت می راند، فذلک الذی یدعو الیتیم، و دیگران را به اطعام مسکین و مستمند تشویق نمی کند، ولا یهز علی طعام المسکین. در سومین وصف این گروه در دعایه بعد می فرماید پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهلنگاری می کنند، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نه ارزشی برای آن قائلند و نه به اوقاتش اهمیتی می دهند و نه ارکان و شرایط و آدابش را رعایت می کنند. و در چهارمین مرحله در آیه ششم به یکی دیگر از بدترین اعمال آنها اشاره می کند و می فرماید همان کسانی که ریا می کنند، الذین هم یراؤون، جامعه‌ای که به ریاکاری عادت کند نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و ملکات فاضله دور می شود، بلکه تمام برنامه‌های اجتماعی او از محتوا تهی می گردد و در مشتی ظواهر فاقد معنا خلاصه می شود و چه دردناک است سرنوشت چنین انسان و چنین جامعه‌ای. و در ادامه در آخرین مرحله در آیه هفتم می افزاید و دیگران را از ضروریات زندگی منع می کنند و یمنعون الماعون. مسلماً یکی از سرچشمه های تظاهر و ریاکاری ایمان نداشتن به روز قیامت و بی توجهی به پاداش های الهی است، وگرنه چگونه ممکن است انسان پاداش های الهی را رها کند و رو به سوی خلق و خوشایند آنها آورد. ما اون از ماده معن به معنای چیز کم است و منظور از آن در اینجا اشیاء جزئی است که مردم مخصوصا همسایه ها از یکدیگر به صورت آریه یا تملک می گیرند، مانند مقداری نمک، ظروف و مانند اینها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که وسایل ضروری و کوچک را از همسایه‌اش دریغ کند، خداوند او را از خیر خود در قیامت منع می کند و او را به حال خود وا می گذارد و هر کس خدا او را به خود وا گذارد چه بد حالی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره ماعون به سوره مبارکه کوثر رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده است و سه آیه دارد. در شأن نزول این سوره می‌خوانیم عاص بن وائل که از سران مشرکان بود پیامبر اکرم را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات و مدتی با حضرت گفتگو کرد. گروهی از سران قریش در مسجد نشسته بودند و این مناظره را از دور مشاهده کردند. هنگامی که عاص بن وائل وارد مسجد شد به او گفتند با که صحبت می کردی؟ گفت با این مرد ابتر. توضیح این که پیامبر اکرم دو فرزند پسر از بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت. یکی قاسم و دیگری طاهر که او را عبدالله نیز می نامیدند. و هر دوی ایشان در مکه از دنیا رفتند و پیامبر اکرم فاقد فرزند پسر شد. این موضوع زبان بدخواهان قریش را گشود و کلمه ابتر یعنی بلاعقب را برای حضرتش انتخاب کردند. فکر می کردند با رحلت پیامبر برنامه های او به سبب نداشتن فرزند ذکور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند. کوثر نازل شد و به طرز اعجازآمیزی به آنها پاسخ گفت و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد. بشارتی که در این سوره داده شده از یک سو ضربه‌ای بود بر امیدهای دشمنان اسلام و از سوی دیگر تسلای خاطری بود به رسول خدا که بعد از شنیدن این لقب زشت قلب پاکش غمگین و مکدر شده بود. در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام آمده است: هر کس سوره کوثر را تلاوت کند خداوند او را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد کرد و به عدد هر قربانی که بندگان خدا در روز عید قربان قربانی کنند اجری به او می دهد. نام این سوره از اولین آیه آن گرفته شده است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در سوره مبارکه کوثر روی سخن به پیامبر است، مانند سوره های والضحا و الم نشرح. و یکی از اهداف مهم هر سه سوره تسلای خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناک و زخم زبانهای مکرر دشمنان است. در آیه نخست می فرماید به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما به تو کوثر یعنی خیر و برکت فراوان عطا کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. در این که منظور از کوثر در اینجا چیست، در روایتی آمده است که وقتی این سوره نازل شد پیامبر اکرم بر فراز منبر رفت و این سوره را تلاوت کرد. اصحاب عرض کردند این چیست که خداوند به تو عطا فرموده؟ گفت نهری است در بهشت سفیدتر از شیر و صافتر از قدح، در دو طرف آن قبه‌هایی از در و یاقوت است. بعضی آن را به نبوت تفسیر کردند و بعضی دیگر به قرآن و بعضی به کثرت اصحاب و یاران و بعضی به کثرت فرزندان و ذریه که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود آمدند. بعضی نیز آن را به شفاعت تفسیر کردند. ولی ظاهر این است که کوثر مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که هر یک از آن چه گفته شد یکی از مصداق‌های روشن آن است. فراموش نباید کرد خداوند این سخن را زمانی به پیامبرش می‌گوید که آثار این خیر کثیر هنوز ظاهر نشده بود. این خبری بود از آینده نزدیک و آینده‌های دور، خبری بود اعجازآمیز و بیانگر حقانیت دعوت رسول اکرم. این نعمت عظیم و خیر فراوان شکرانه عظیم لازم دارد. هرچند شکر مخلوق هرگز حق نعمت خالق را ادا نمی کند، بلکه توفیق شکرگزاری خود نعمت دیگری است از ناحیه او. لذا در آیه دوم می فرماید: اکنون که چنین است، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن، فصل لربک ونهر. آری بخشنده نعمت اوست، بنابراین نماز و عبادت و قربانی که آن هم نوعی عبادت است برای غیر او معنا ندارد. این در برابر اعمال مشرکان است که برای بت‌ها سجده و قربانی می کردند، در حالی که نعمتهای خود را از خدا می دانستند. و در آخرین آیه این سوره با توجه به نسبتی که سران شرک به آن حضرت می دادند می فرماید: و بدان دشمن تو قطعا بریده نسل و بی عقب است. این نشانه اکه هوال ابتر. تعبیر به شانه اک بیانگر این واقعیت است که آنها در دشمنی خود حتی کمترین ادب را نیز رعایت نمی کردند، یعنی ادابتشان آمیخته با قساوت و رذالت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
همونطور که گفتیم کوثر معنای جامع و وسیعی دارد و آن خیر و برکت فراوان است، ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه یکی از روشنترین مصداق‌های آن را وجود مبارک فاطمی زهرا سلام الله علیها دانستند. زیرا شأن نزول آیه می‌گوید آنها پیامبر اکرم را متهم می‌کردند که بلا عقب است. قرآن ضمن نفی سخن آنها می‌فرماید: ما به تو کوثر دادیم. از این تعبیر استنباط می‌شود که این خیر کثیر همان فاطمی زهرا سلام الله علیها است. زیرا نسل و ذریه پیامبر به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت. نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی پیامبر بودند، بلکه آیین او و تمام ارزش‌های اسلام را حفظ و به آیندگان ابلاغ کردند. در اینجا به بحث جالبی از فخر رازی برخورد می‌کنیم که در ضمن تفسیرهای مختلف کوثر می‌گوید: قول سوم این که این سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که نداشتن اولاد را بر پیامبر اکرم خورده می گرفتند. بنابراین معنای سوره این است که خداوند به او نسلی می دهد که در طول زمان باقی می ماند. ببین چه اندازه از اهل بیت را شهید کردند، در این حال جهان مملو و از آنهاست. در حالی که از بنی امیه که دشمنان اسلام بودند، شخص قابل ذکری در دنیا باقی نماند. سپس بنگر و ببین چقدر از علمای بزرگ در میان آنهاست، مانند باقر و صادق و رضا و نفس زکیه. هزاران هزار تن از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر جهان پخش شدند. در میان آنها نویسندگان و فقها و محدثان و مفسران والا مقام و فرماندهان عظیم بودند که با ایثار و فداکاری در حفظ آیین اسلام کوشیدند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
خب شنوندگان محترم، به پایان قسمت دیگری از این مجموعه برنامه رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح سوره های مبارکه کافرون و نصر خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند جل و علا می سپاریم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا آمنا.
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا